من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که ملاحظه فرمودید، هیئت فعل ماضی دارای یک معنای حرفی است، یعنی یک معنایی که در عالم تصور استقلال دارد، اما در تحقق خارجی نیاز به دو طرف دارد و بدون اون دو طرف نمیتواند تحقق پیدا بکند. منتها یک فرقی بین فعل و حرف وجود دارد و او این است که در باب حروف اینطور نیست که ماده اونها یک وضع مستقلی داشته باشد و هیئتشون یک وضع دیگر، اما در باب افعال همانطوری که ملاحظه فرمودید ماده یک وضع مستقل داره و هیئت وضع دیگر. اما در عین اینکه دو تا وضع وجود داره و دو تا معنا وجود دارد، در عین حال ماده و هیئت به منزله دو تا لفظ نیستند. دو لفظ دو دلالت مستقل داره، دو تا مدلول داره و مدلول در دو لفظ متعدده و به اصطلاح علمی با نعت کسرت تحقق دارد. اما در ماده و هیئت روی تبعیت ماده نسبت به هیئت و روی این جهت که تحصل ماده و تحقق ماده با هیئت باید تحقق پیدا بکند و مثل دو تا لفظ نیست که هر کدام از دو لفظ در تحصلشون استقلال دارند، در تحققشون استقلال دارند. چون عنوان ماده و هیئت از این نظر مثل دو لفظ نیست، لذا معنای فعل ماضی به صورت یک شیء واحد در ذهن انسان میاد، به صورت یک معنای واحد در تصور انسان قرار میگیره. ولو اینکه اگر ما بخواهیم تحلیل بکنیم، خب تحلیل اقتضای تعدد میکنه، اقتضای تکثر میکند، اما ما یفهمو من فعل الماضی مادتن و هیئتن عبارتون عن شیء واحد، عبارتون عن امر واحد. نه تنها در عربی مسئله این طوره، در لغاتی که غیر عربی هم باشند و همین مفاد رو دلالت داشته باشند اونها هم معمولاً به همین صورته. در فعل ماضی یک مطلب دیگری هست، همون مطلبی رو که عرض کردیم سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف علا ما فی تقریراته اینجور بیان فرمودند که در ماضی متعدی و ماضی لازم، فعل متعدی و فعل لازم با اینکه از نظر هیئت هم یکسان هستند، فرزن هر دو هیئت فعله هستند، مثل ضربه که متعدیه و مثل جلسه که لازمه، با اینکه از نظر هیئت واحدند معذالک ایشون قائل به تعدد وضع شدند. یعنی هیئت فعل ماضی در متعدی یک معنایی داره که اون معنا مغایر با هیئت فعل ماضی در فعل لازمه. مغایرتش به چه صورته؟ مغایرت به این صورته که در فعل ماضی متعدی اون ارتباطی که بین مبدأ و ذات تحقق داره، اون ارتباطی که بین حدث و فاعل تحقق داره ارتباط صدوریه. ضربه ارتباطی را که بین ضرب و زید افاده می کند، نحوه ارتباطش به این کیفیت که صدر از ضرب و من زیده. اما در فعل لازم ارتباط ارتباط صدوری نیست، بلکه به تعبیر ایشون ارتباط ارتباط حلولیه. وقتی که شما میگید قام زیدون، معناش صدر القیام من زیدن نیست، معناش اتصف زیدون به ثبوت القیام لهه، معناش حلول القیام بالاضافت الى زیده. و مخصوصا در بعضی از افعال ماضی لازم خیلی این معنا واضح تره، این معنا روشن تره. وقتی که شما میگید ابیض الجسم، جسم بیاض پیدا کرد، معناش این نیست که صدر البیاض من الجسم، معناش حل البیاض فی الجسم. اون وقت چون که فعل ماضی متعدی ارتباطش ارتباط صدوریه و فعل ماضی لازم ارتباطش ارتباط حلولی، لذا مجبوریم که قائل به تعدد وضع بشیم، یعنی بگیم هیئت فعل ماضی در رابطه با متعدی یک مرتبه وضع شده و همین هیئت در رابطه با فعل لازم مرتبه دیگر وضع شده. خب تو ذهن شما شاید این معنا بیاد که آیا نمی شود قدر جامعی بین این دوتا ارتباط تصور کرد و بگیم هیئت فعل ماضی برای اون قدر جامع وضع شده باشه که در نتیجه تعدد وضع و اشتراک لفظی در کار نباشه؟ خب شما که میگید فعل متعدی برای ارتباط صدوری وضع شده و فعل لازم برای ارتباط حلولی، خب این قید صدور و ارتباط رو کنار بگذارید، صدور و حلول رو بگید برای کلی ارتباط وضع شده، میخواد ارتباط به نحو صدور باشه، میخواد ارتباط به نحو حلول باشه. این معنا ممکنه توی ذهن شما بیاد، ولی جواب این هم روشنه. کلی ارتباط از می شود فعل مجهول ماضی رو هم می گیره. کلی ارتباط اسم فاعل رو هم شاید شامل بشه، اما قدر متیقن فعل مجهول ماضی هم وقتی میگید ضرب زیدان بین زید و ضرب ارتباط تحقق داره، منتها نحوه ارتباطش چیه؟ ارتباط وقوعیه، یعنی ضرب واقع بر زید شد و زید مورد ضرب قرار گرفت، لذا کلی ارتباط رو نمیتونید شما بیارید و بین خصوص، دقت بفرمایید ایرو، بین خصوص ارتباط صدوری و ارتباط حلولی که دیگه ارتباط های دیگر رو شامل نشود، نمیتونیم ما یک قدر جامعی تصور بکنیم، یه قدر جامعی درست بکنیم که فقط ارتباط صدوری و حلولی رو شامل بشود، اما دیگه ارتباط وقوعی نباشه، ارتباط های زمانی و مکانی و سایر ارتباطات در کار نباشه. ما نمیتونیم یه همچی قدر جامعی بین این دوتا تصور بکنیم، لذا با این که حالا در کلام ایشون توضیحی برای این معنا ذکر نشده، حالا یا خودشون ذکر نفرمودند یا مقرر محترم ذکر نفرموده، ولی بیان ایشون رو به این صورت ما باید توضیح بدیم که کسی تو ذهنش نیاد که ما یک قدر جامعی میتونیم بین ارتباط صدوری و ارتباط حلولی تصور بکنیم، ظاهر این است که چنین قدر جامعی وجود نداره، لذا مجبوریم که در فعل ماضی ما تعدد وضع قائل بشیم، ولو اینکه هیئت هم واحده، شبیه همون مشترک لفظی که در باب عین و امثال عین شما فرض می کردید، در باب هیئت هم در فعل ماضی یه همچین مسئله ای رو مطرح بکنیم. لعدم وجود الجامع بین الارتباط صدوری و الارتباط الحلولی، و اما فعل مضارع، بعضی نکات در باره فعل مضارع لازم است که اینجا ذکر بشود. ما خارجاً می‌بینیم در استعمالات، در محاورات این معنا مشاهده می‌شود که فعل مضارع گاهی به معنای حال و گاهی به معنای استقبال. در استعمالات خودمون به این مطلب ما برخورد می کنیم. یه سری استعمالاتی هست که انسان ارتکازن اون استعمالات رو داره، شاید خودش هم به نکتهش توجه نکنه. در فارسی هم همینطوره از نظر فعل مضارع. اونجاهایی که فعل مضارع به معنای حال استعمال می شود موارد زیادیه. دوست شما از شما می پرسه که شما فلان مطلب رو می دانی یا نه. اولا خود این تعبیر شما میدانی، میدانی فعل مضارعه، معناش این است که در آینده میدانی یا الان میدونی. شما هم در جواب میگید بله من فلان مطلب رو میدانم، انا اعلمو فلان مطلب رو. خب اعلم و فعل مضارع در حال هم استعمال شده، معناشی نیست که در آینده می دانم. سوال هم معناش این نبود که شما در آینده می دانی یا نمی دانی. هل تعلم و حکم هذه المسئله، فعل مضارع. شما هم در جواب میگید بله انا اعلم و حکم هذه المسئله، باز فعل مضارع رو به کار میبرید. این مضارعی است که به معنای حاله. آیا شما قدرت دارید بر این که مثلا فلان کار رو انجام بدید، فلان مدرسه رو بسازید؟ هل تقدر انت علا این که مثلا فلان کار رو انجام بدید؟ شما میگید بله انا اقدرو، اقدرو یعنی الان قادرم، الان در حیطه قدرت من هست. سوال هم در همین رابطه است. اونی که میپرسه آیا شما قدرت داری، معناش این نیست که در آینده قدرت داری، یعنی همین الانی که مورد سوال قرار گرفتی آیا دارای قدرت هستی یا نه؟ و همینطور موارد زیادی فعل مضارع به معنای حال زیاد استعمال می شود. اینقدر فعل مضارع به معنای حال استعمال شده که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف علی ما فی تقریرات بحثه، ایشون می فرماید اصلا فعل مضارع معناش همون حاله. فعل مضارع غیر از حال معنایی نداره مگر اینکه به کمک قرائن و به کمک صوف و سین و امثال ذلک مسئله استقبال ازش استفاده بشود، و الا اگر سین و صوف نباشه، قرائن خارجی نباشه، ایشون میگن فعل مضارع یه معنا بیشتر نداره و هو الحال. و حتی تعبیر میکنند که اینهایی که خیال کردن فعل مضارع مثلا مشترک بین حال و استقباله، این از اشتباهات، تعبیر میکنند به اینکه این از اشتباهات. دلیلی اقامه میکنن که خب البته دلیلشون این مطلب رو نمیتونه ثابت بکنه. دلیلشون این است که یک آیه ای رو ذکر میکنن که در اون آیه فعل مضارع به معنای حال استعمال شده، و اون آیه شریف است که میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا. آیا کفار در آینده این حرف رو میزنند؟ کفاری که میگن لست مرسلا، در آینده میگن لست مرسلا، یا همین حالا میگن لست مرسلا؟ معذالک میبینیم در آیه شریفه تعبیر به یقولو شده به صورت فعل مضارع. میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خب جواب ایشون این است که خب این معناش این است که این آیه فعل مضارعش در حال استعمال شده، اما اینکه مطلقا معنای فعل مضارع حاله، ای رو ما از آیه که نمیتونیم استفاده بکنیم. از کجای آیه استفاده کنیم که فعل مضارع مطلقا به معنای حال استعمال میشه و اصلا معنای حقیقیش همون معنای حاله؟ بالاخره تردیدی در این معنا نیست که فعل مضارع کثیرا ما به معنای حال استعمال میشه، و خیلی از اوقاتم به معنای استقبال استعمال میشود، نه در اون جایی که صوف و سین در کار باشه و نه در اون جایی که قرائن خارجی وجود داشته باشه. نه، عرض می شود بدون قرینه فعل مضارع در استقبال استعمال می شود. اون وقت یک بحثی واقع شده. اون بحث این است که آیا اشتراک فعل مضارع بین حال و استقبال یک اشتراک معنویه یا یک اشتراک لفظیه؟ یا یک احتمال سومی است که اینم برگشت به اشتراک لفظی میکنه، لکن نه به صورت وضع تعیینی که واضح یک وقت فعل مضارع رو برای استقبال وضع کرده باشه و یک وقت برای حال وضع کرده باشه. مرحوم آقای آخوند در کفایه ایشون معتقد شدند که اشتراک فعل مضارع بین حال و استقبال یک اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی، و از کلامشون استشعار می شود که این معنا به نظر ایشون مسلم بوده و حتی به نظر نحویین هم این معنا مسلمه. تو ذهن ایشون این معنا بوده که اصلا مسلمه بین نحویین این است که فعل مضارع مشترک بین حال و استقباله و اشتراکش هم اشتراک معنویه. اون وقت از این اشتراک معنوی مسلمه بین حال و استقبال ایشون میخوان یک تأییدی برای همون مطلب خودشون بیاورند. اون مطلب این بود که به نظر ایشون که واقعا هم همین بود، فعل اصلا دلالت بر زمان نمی کنه. زمان داخل در معنای فعل نیست ولو به تزمان، چنین مسئله‌ای در کار نیست. ایشون همین اشتراک معنوی رو میخواد مؤید قرار بده بر این که معنای فعل مضارع خالی از عنوان زمانه، و تأیید رو هم به این صورت بیان میکنند. میفرمایند که خب ما چجوری میتونیم این مشترک معنوی رو درست بکنیم؟ چجوری میشه این مشترک معنوی رو تصور کرد؟ آیا بیاییم اینجوری بگیم، بگیم در معنای فعل مضارع یک عنوان زمانی جامع بین حال و استقبال و خارج کننده ماضی وجود داره، مثل این عنوان که بگیم از زمان غیر الماضی، از زمان غیر الماضی. این از نظر مفهوم زمانی یک مفهوم عامیه، هم شامل حال میشه لأنه زمان غیر ماضی، هم شامل استقبال میشود لأنه زمان غیر ماض. آیا نحویین که اشتراک معنوی رو مطرح کردن به این صورت مطرح کردن؟ ایشون می فرماید نه، شما وقتی فعل مضارع رو براتون القا می کنن، آیا مفهومه از زمان غیر الماضی در ذهن شما میاد؟ خب پیداست که از زمان غیر الماضی در ذهن شما نمیاد، و به اون ترتیبی که ما عرض کردیم اصلا هیئت فعل مضارع هم دارای یک معنای حرفیه، همونطوری که هیئت فعل ماضی دارای یک معنای حرفی است، هیئت فعل مضارع هم دارای یک معنای حرفیه. وقت ایشون میفرماید اینجوری باید توجیه بکنیم، باید بگیم فعل مضارع دارای یک معنایی است که این معنا خصوصیتی داره و لازمه این خصوصیت این است که در زمانیات انطباق بر فعل، انطباق بر حال یا استقبال پیدا میکنه و نه تنها در فعل مضارع مسئله اینطوره، در جملات اسمیه مثل زیدون ضارب که خالی از زمان است به طور کلی و به صورت مسلم، ایشون میفرماید اونجا هم یک خصوصیتی داره که قابل انطباق بر تمام زمانهای ثلاثه است، اما در فعل ما مضارع یک زمان جدا شده، کما اینکه در فعل ماضی انطباق بر یک زمان خاص پیدا می کند. اون وقت می فرماید محشی که شاگرد مرحومای آخونده می گوید اون معنایی که در فعل مضارع به عنوان مشترک معنوی مطرحه، او عبارت از معنای ترقبه، ترقب در مقابل تحقق، تحقق در رابطه با فعل ماضی است و ترقب در رابطه با فعل مضارعه. ایشون مسئله رو به این صورت بیان میکنه. مرحوم آینایینی هم که اصلا اشتراک رو چه به صورت لفظی و چه به صورت معنوی انکار کردن. ایشون معتقدن فعل مضارع معنای حال رو داره و با قرائن خارجیه مسئله استقبال استفاده می شود. اما امام بزرگوار قدس سره باز علی ما قرره المقرر، ایشون نظرشون اینه که بعید نیست ما در مسئله فعل مضارع به این صورت قائل بشویم، بگیم فعل مضارع و هیئت مضارع رو واضح وضع کرده برای همون ارتباط صدوری یا حلولی استقبالی که معنای اولی فعل مضارع همون معنای استقبالی باشه و بعد به علت کثرت استعمال یک وضع تعینی هم نسبت به معنی حال پیدا کرده باشه. منتها آیا این وضع تعینی به صورتی است که اون معنای اصلی کنار گذاشته شده یا اینکه نه که دو تا وضع در کاره؟ وضع تعیینی همون معنای استقبالی رو دلالت میکنه و وضع تعیینی هم همون معنای حال رو دلالت میکنه. از کلام ایشون هم اینطور استفاده میشود. اما به نظر بعید نمیرسه که ما در فعل مضارع هم همون مسئله تعدد وضع رو قائل بشیم، بگیم که هیئت فعل مضارع رو تارتن برای ارتباط صدوری حالی وضع شده و اخرى برای ارتباط صدوری استقبالی وضع شده. اگر ما ملتزم به تعدد وضع در باب فعل مضارع بشیم، به نظر من بعید نیست این مسئله، برای خاطر این که ما هر طرف قصه رو ملاحظه می کنیم هیچ ترجیحی در کار نیست. آیا می تونیم بگیم اصالت با معنای حال اونطوری که محقق نایینی می فرماید؟ می تونیم بگیم اصالت با معنای استقبال اونطوری که امام بزرگوار می فرمایند؟ یا اینکه نه، به نظر هیچ گونه اصالت و تبعیتی نمی رسه، بلکه ظاهر این است که اشتراک اشتراک لفظیه و اون استفاده ای رو که مرحوم های آخوند از اشتراک معنوی در رابطه با عدم مدخلیت زمان میخواستن بنمایند، اون استفاده هم مطرح نیست و از این کانال و از این مسیر نمیشود چیزی استفاده کرد. حالا ثمره مهمه ای هم بر این ترتب پیدا نمی کنه، لکن خب حالا چون بحث شده در اینجا، خواستیم اشاره ای هم به این معنا در این رابطه شده باشد. اونا قرینه میشه، اونا به منزله قرینه است، اونا قرینه بر مستقبل، یکی از قرائن سین و صوفه خواهد بود. این مقدمه بحث مشتق هم تا اینجا تمام. حالا باز چون روز چهارشنبه است و من یعنی بیشتر به این علاقه مندیم که همه اساتید بزرگوار اینها این برنامه رو دنبال بکنن و اگر بعضی از اساتیدم توجهی ندارن، خوب است که آقایون ازشون تقاضا بکنند و این هم بر حسب در حقیقت سفارشی است که امام بزرگوار قدس سره شریف، که شاید ما هر بار در رابطه با مسائل حوزه خدمت ایشون شرف یاب می شدیم و گزارشاتی رو عرض می کردیم و ازشون کسب تکلیف و می خواستیم که امری داشته باشن، رهنمودی داشته باشن، شاید اگر همه اوقات این معنا نبود، اکثرا این معنا بود. ایشون در رابطه با مسائل اخلاق در حوزه خیلی تاکید داشتند و حتی گاهی اشاره به بعضی از اساتید هم می‌فرمودند که خوب است که فلان کس مثلا درس اخلاق داشته باشه در حوزه، با اینکه در رابطه با هیچ درسی تعیین استاد نمی‌فرمودند. این کشف از اهتمام به این امر می‌کنه. مقصود من این بود که از اساتید بزرگوارتون هم بخواهید که در هفته‌ای ولو یک رو 20 دقیقه درباره مسائل اخلاقی بیانی، حدیثی، نصیحتی، روایتی، چیزی رو مطرح بکنن و به صورت یک سنت جاریه ان شاء الله در درس‌ها مطرح بشه. من اتفاقا تعجب کردم از این چیزی که الان میخوام نقل بکنم. در یکی از این عرض می شود دفعاتی که خدمت رهبر بزرگوار فعلیمون حضرت آیت الله خامنه ای خدمت الله شد. خدمت ایشون رسیده بودیم و صحبت می کردیم، ایشون نقل کردن، من نشنیده بودم این حرف رو. ایشون می فرمودن که ما در مشهد در درس مرحوم آیت الله میلانی قدس سره که شرکت می کردیم، ایشون می گفتن هر شب یک کتاب تحف العقول مرحوم آقای میلانی می آوردن سر درس، هر شب اول یک روایتی رو می خوندن، اگر این روایت احتیاج به بیان نداشت به همون خوندنش اکتفا می کردن، اگر احتیاج به یک مقدار توضیح داشت مقداری در باره اون روایت توضیح می دادن یه چند دقیقه، بعد هم وارد درس اصلی می شدن. مسئله اخلاق متاسفانه باز عرض می شود که همین بعد از ارتحال امام بزرگوار قدس سره، ما به مناسبتی با عنوان شورای مدیریت خدمت حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی رسیدیم. ایشون سوالات مختلفی داشتند، از جمله سوال کردند که وضع اخلاق در حوزه چجوره. من بهشون گفتم واقعیت مسئله رو شما میخوایید؟ گفتن بله. گفتم در کمال انحطاط. خیلی ایشون تعجب کردن. گفتم تعجب نکنید، ما مربی اخلاق کم داریم، تربیت های اخلاقی در حوزه ما بسیار کمه و نباید انتظار داشته باشید که مسئله اخلاق در حوزه رشد کرده باشه. خب خیلی ایشون متاثر شدن، جای تأثرم هست. اخلاق اولین چیزی که جامعه در برخورد با یک روحانی بهش توجه می کند اخلاقه. این اخلاق نه به معنای اون معنای عرفی خاصی که در ذهن ما هست که عبارت از خوش برخورد کردن، خوش رو بودن، خنده رو بودن، با تبسم با مردم برخورد کردن، این یک مرحله اوست. اخلاق معناش این است که انسان به عنوان مجموعه فضائل اخلاقی در جامعه تجسم داشته باشه، به عنوان یک فرد متعبد به جمیع دستورات اسلام، به عنوان یک فردی که وجهه اصلی همت او اسلام و مسائل اخروی است، به عنوان یک فردی که مسائل دنیوی برای او به عنوان غایت و هدف اصلی واقع نشده، به این عنوان باید در جامعه ما مطرح باشیم. و اگر خدایی نکرده مسائل مادی و زرق و برق مادی و باز خدایی نکرده مسائل انحراف ها و کارهایی که غیر مشروعه
اگر در جامعه ما شیوع پیدا بکنه، در روحانیت ما شیوع پیدا بکنه و اون حیثیت اصلی رو ما از دست بدهیم، خدایی نکرده روزی است که دیگه روحانیت باید قوس نزولی رو طی بکنه. پس برادران وقتم گذشت، بعد از اینجا هم درس هست ان شاء الله توجه بفرمایید. عرض کردم من نمیگم خودم عامل به این حرف ها هستم، ولی اعتقادم به این مسائل هست. دعا کنید ان شاء الله من هم مثل شما و همگی بتوانیم یک سرباز واقعی، یک سرباز خدمتگزار، یک روحانی مرضی حضرت بقیت الله روحی له الفدا ان شاء الله تعالی باشیم. امیدوارم خداوند روح پرفتوح امام بزرگوار را با اجداد گرامش محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.